أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که از مبحث قبل باقی مونده است، فرمایشیست از مرحوم آقای خویی در تنقیح. اونجا روایتی رو از صدوق به اسنادی عن ابی بصیر نقل کردن و بعد فرمود این سند مشتمل است بر علی ابن ابی حمزه و علی ابن ابی حمزه لا بأس بهی، چون این که ابن فضال گفته است کذاب متهم، ضمیر مرجع ضمیر معلوم نیست. انهو کذاب متهم، آیا علی ابن ابی حمزه است یا ابنش حسن ابن علی ابن ابی حمزه؟ اینو ما نقل کردیم از تنقیح و عرض کردیم که این اشتباهی رخ داده از مقرر و درست ننوشته اینجا را، که مثلا اون چاپ کننده اشتباه نوشته خیلی بعیده، این مقرر اشتباه کرده و اصلا اینجور چیزی در خارج وجود نداره که یه ضمیری باشه مرجعش. در کتب رجال دیگه، در کتب رجال یه ضمیری باشه مرجع ضمیر روشن نباشه، که در بعض روات هست، در بعض از روات مثل حسین ابن علوان اونجا ضمیر داره، معلوم نیست ضمیر بر میگرده به اون یا دیگری. گهگاهی در مرجع ضمیر در کلام رجالیین مشکل داریم، ولی راجع به علی ابن حسن ابن فضال ما مشکلی نداریم. کشی گفته است قال محمد ابن مسعود عیاشی قال علی ابن حسن ابن فضال، این حرف کشیه، ان علی ابن ابی حمزه البقائنی کذاب متهمون، ضمیری وجود نداره. خود ایشان هم اینو قبول داره در معجم، حالا اینا رو اضافه میکنیم امروز. ایشان در معجم بعد از این که توثیق شیخ طوسی را میارد، همون که اینجا اشاره کرده، توثیق ابن قلوی را میارد، توثیق عام، توثیق عام علی ابن ابراهیم را میارد، در معجم عنوان علی ابن ابی حمزه بقائنی، میگه درسته اینا توثیق کردن علی را، ولی این توثیق معارض است. معارض است به چی؟ به کلام ابن فقال که گفته است انه کذاب متهمون. یز واضحات که در حق علی ابن ابی حمزه ابن فضال گفته کذاب متهمون، ابهامی نداره. هم در کشی اینجوره که عرض کردم و هم در معجم خود ایشان فرموده. اینه که نتونستیم بفهمیم ضمیر راجع است به حسن یا به علی. بله، یه چیز هست که به اون خلط شده به این مسئله. یه چیز درباره حسن و علی محل اشکال واقع شده و اون اینه که ابن فضال میگوید من از ابن ابی حمزه روایات شنیدم، کتبت عنه تفسیر را من اولی الی آخره. ابن ابی حمزه یعنی علی ابن ابی حمزه. در حسن ابن علی ابن ابی حمزه باز دوباره همین داستان تکرار میشه که بله من احادیثی شنیدم و کتبت تفسیر را من اولی و الی آخری، ولیکن یه جمله در هر جا داره، ولیکن چون این آدم های ای آدم نادرستیه، لا استحلن ارویان. وقت بحث واقع شده، گفتن آقای نمیشه که هم از باباش تفسیر رو یاد گرفته نوشته باشد من اولی و آخری، هم از پسرش تفسیر را یاد گرفته باشد. پس این معارضه یک قضیه بیشتر نیست، یکی از این دو خبر بیشتر راست نیست. نمیشه هم با بابا استاد تفسیرش بوده و پسرم استاد تفسیرش بوده و هر دو بی خود شدند و هر دو را میگه لا استحلو. بعد یه بحثی را در معجم مطرح کرده که ترجیح با اون پسره یه. میگه صحیح اینه که ابن فضال شاگرد حسن بوده، از حسن تفسیر را گرفته و من اولی الی آخرین به اصطلاح، چون حسن از اصحاب هادیه با طبقه ابن فضال طبقه هفتمن اینا می سازه. علی از اصحاب امام کاظم مات فی زمان رضا، این طبقهش با اون نمی سازه که از اون تفسیر را یاد گرفته باشد. این قضیه که از او اخذ کردم احادیثی تفسیر را از او نوشتم من اولی الی آخری لا استحل ان اروی عنه فعلا، این قضیه که با این سه تا جمله، بله این تردیده که مال پدره یا پسره، ایشون هم ترجیح میده مال پسر. خیلی خوب، عیبی نداره. این قضیه مال پسر باشد به قرائنی که در معجم آورده، عیبی نداره، لا بأس به. ما اونا را تصدیق میکنیم این قضیه مال پسره. اما کذاب متهم ابن فضال گفته هم برای پدر و هم برای پسر، هیچ منازعی درش نیست، ای جای گیر نداره. گیر در اون داستان، گیر در داستان ابن فضال است اون که مشتمل بر اون سه تا مطلب است. اخذت منا حدیث، کتبت تفسیر من اولی الی آخری، لا استحل ان ارجعن. این داستان مردده، اما کذاب متهم تردیدی نیست. ابن فضال هم برای باباش گفته کذاب متهم، هم برای پسرش گفته کذاب متهم. ما میگیم این داستان مربوط به پسر است، اینم تو ذهنتون داشته باشید، چون اصلا در این داستان هیچ جا کلمه علی نیامده. حسن گفته، ابن فضال گفته که سمعت من حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطانی حدیث، حسن را آورده ولی در هیچ جا علی پیدا نشده. کشی میگه که ابن فضال ان ابی ابن ابی حمزه، ابن آورده، ابن ابی حمزه. کشی میگه قال ابن فضال که اخذت من ابن ابی حمزه، میگیم آقا به قرینه اون که اونجا حسن گفته، مراد از ابن ابی حمزه اینجا حسنه، یعنی حسن ابن علی ابن ابی حمزه. ما ترجیح میدیم همین، نه به بیان معجم. ما میگیم داستان، داستان ابن فضال داستانش با حسن بوده نه با علی، چون در هیچ جا ابن فضال داستان را به علی نسبت نداده، در یه جا به حسن نسبت داده، در یه جا گفته ان ابن ابی حمزه. خب میگیم اون ابن ابی حمزه یعنی حسن ابن علی، حسن هم ابن درسته دیگه. ما اینجور اون مشکله را حل میکنیم. و اما اون که مربوط به بحث ما هست، علی ابن ابی حمزه کذاب متهمان، هم پدر و هم پسر، هیچ نزاعی درش نیست، جای بحث نداره. کشی صریحا نقل میکنه در دو جا، در عنوان علی میگه قال ابن مسعود عیاشی ان قال علی ابن حسن ابن فضال ان علی ابن ابی حمزه البطائنی کذاب متهمون. در حسن هم که پسر میرسد دعا دوباره نقل میکنه، عیبی نداره، هر دوشون واقفی بودن، هر دوشون کذاب بودند و متهم. ابن فضال هم هر دو را گفته کذاب و متهمون. این عبارتی که در تنقیح هست نتونستیم، باز هم ما خیلی احتیاط میکنیم در مناقشه بر بزرگان، خصوصا اونجا که مناقشه خیلی واضحه. من این روش را عملا قبول ندارم که تا انسان اشکالی به ذهنش رسید دیگه همون اشکال را بگیرد و برد. نه، ما دوباره مطالعه میکنیم، سه باره مطالعه میکنیم، یه جاهای دیگه که مناسب هست نگاه میکنیم تا بتونیم اون اشکال را گاهی خود ما به جای اون میگذاریم. ما خودمون خواستیم صحبت کنیم، چجور صحبت میکنیم؟ خیلی تلاش میکنیم. بله، این که ما هوای اشکال داشته باشیم، نمیدونم داعی ما اشکال کردن باشه، بینی و بین الله جور نیست، تو ذهنم این نیست. تا بتونم میخوام حل بکنم یه اشکالی را، کمترش بکنیم. نتونستیم، دوباره هم باز مراجعه کردم این عبارت تنقیح را، نتونستیم درستش بکنیم. لذا میگیم این عبارت تنقیح اینا به غیر مندون قاطی کرده، مقرر تو ذهنش قاطی کرده اون قضیه را به این قضیه. قضیه متهمون کذاب مرجع ضمیر نداره، اون که مشکل داره تردده و قضیه ابن شاگردی ابن فضال برای حسن و علیه که اون مشکل داره، قاطی شده این دوتا. میشه دیگه گهگاهی مشابهات سبب اشتباهات میشود. این تمام شد. حالا بعد فکر کردیم دیدم چاپ هم نمیشه اینجور چاپ. دیدم آخر همینم تصحیح کردم، چاپ هم نمیشه چاپ کننده مثلا حسن را حسین بن میسه یه چیزی نمیشه چاپی هم فکر کردیم نمیشه دیگه. نه اصلا ایرم نگفته که علی ده مشکل نداره، گفتم دو صفحه قبل گفتم مشکل داره. اصلا مبناش در سرتاسر فقه اینه که علی ابن ابی حمزه مشکل داره. البته ما میگیم که اینم اضافه کنم، ما میگیم علی ابن ابی حمزه مشکل نداره، ما فرمایش مرحوم آقای خویر قبول نداریم. توثیق شیخ هست که عملت طائفه بر روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی، روایات اجلای ابن ابی عمر صفوان، کثرت روایت ابن قزائری که دیگه هیچ وقت ضعفا از دست او خلاص نیستن، میگه در حسن ابن علی ابن ابی حمزه میگه ابوه اوثق منه، طعنش نمیزنه. حالا نمیخوام بگم اون توثیق ها، ولی اگر بد بود میگم، میگه اوثق منه. حالا اونم ثابت نیست، خیلی مهم نیست، مهمش این کثرت روایت، روایت اجلا، جماعات زیاد این روایت رو نقل کردن، اینا اصحاب اینا کلکلاب ممطوره شدن. ازا ما کلام ابن فضال رو میگیم درسته، گفته کذاب و متهم، ای به همون لحاظ حال آخر عمرشه که ازش کسی روایت نقل نمی کرد، او وقت شد کذاب و متهم. کذابم نه که دروغ زیاد میگفت، یه دروغ خیلی گنده باشم اونم عیب نداره بهش میگیم کذابه، یه دروغ خیلی گنده هم گفته وقف را تأسیس کرده کذاب و متهم، میگیم اون روایاتی که داره اونها سابقی هم عمل میکردن، عملت طائفه. این دقت های اصولی کنار ما سبب شده که بگیم نه. خب مهم نیست، علل مبنا در علی ابن ابی حمزه ما میگیم سند صدوق به ابی بصیر تمامه، چون علی ابن ابی حمزه توثیق داره و این روایات زن مال بعد از وقفه که او وقت ازش روایت نمی کردن، ازش فرار می کردن، یه اونا منزوی می شدن. لذا اگر می بینید یه روایاتی هست که واقفه با همن دیگه، ببینی علی ابن ابی حمزه از یه واقفی دیگه، او واقفی از او واقفی، اینا دیگه با هم از هم روایت می کردن. این که می بینید در بعض سندها واقفی ها فقط هستن، داستانش همینه دیگه. بقیه نمی رفتن، خداشون از خداشون روایت نقل می کردن. حالا اونجاش ما قدر متیقنش اینجاش میگیم گیر نداره. نه، ما همونجا میگیم لا بأسه به این، چون که این کذاب متهم این نکتش، حالا این به جای خودش میگیم کذاب متهم، مال همون قضیه اعتقادیه و اون قضیه ثقه خبریش ضرر وارد نمی کنه. اونم یه بیانه، قدر متیقن همینه که این اخباری را که اجلا نقل کردن اینها قبل از وقفش بوده. خب بگذاریم. در ادامه بحث ما رسید به منتهای وقت غسل جمعه. مبدأش رو بحث کردیم، من طلوع الفجر. منتهاش کجاست؟ زوال او الی الغروب. مرحوم سید فرمود الی الزوال، بعضی هم فرمودن نه الی الغروب. وجه این دو قول استظهار از روایات است. از بعضی از روایات استظهار شده است که بله الی الزوال مقتضای ظاهر اولی روایات الی الغروب. غسل یوم الجمعه، گفت غسل یوم الجمعه، یوم الی الغروب دیگه. ما باشیم ظاهر اولیه اخباری که ترغیب می کند، اخبار مرغبه، اخبار مشرعه غسل جمعه، ظاهرش اینه که ظاهرش اینه که الی الغروب. حالا منش راش بکنی، ظاهرش اینه، چون یوم همه رو شامل می شود. در مقابل این ظاهر بعضی ادعا کردن که روایاتی داریم، از اون روایات استفاده می شود که آخر وقت غسل جمعه زواله. و اون روایات سه تا روایتیه که مرحوم آقای خویم متعرض شده است. روایت اولی صحیحه زراره، در صحیحه زراره اینجا نیاورده، این قسمت را مرحوم شیخ خور در نماز جمعه آورده، این قسمت را در وسائل ما نیست، این قسمت مرحوم آقای خوب آورده. بله اینجاست، باب هفت. بله نه، در باب هفت جای خودمون عرض می کنم. باب هفت صحیحه زراره، یکی لا تدع الغسل یوم الجمعه فانه سنتون، تا می رسد که بله و الغسل واجب یوم الجمعه، وقت در اونجا داره. می خواد از اون من نوشتم یک مقدارشه که ولیکن فراق کمن الغسل قبل الزوال. بخونید عبارت رو، بخونید باب بله، ایشون هم آدرس داده، باب 47 حدیث 3 در باب صلاة الجمعه، باب 47 حدیث 3. ولبس فیضا خیلی استدلال شده به این روایت که منتهای وقت غسل جمعه به اصطلاح اول زواله، چون گفته ول یکن فراغ که من الغسل قبل از زوال. معنی چه زوال؟ خیر وقت دیگه. بله ظاهر این روایت اینه دیگه. بلکه همونطور که در تنقیح فرموده، نه این روایت صحیح است ولی دلالتش ناتمامه، چون در این روایت ادامه داره، گفته فعضا. بله فعضا فعضا زالت فقم و علیک السکینت و الوقار، که برو نماز آرام آرام حرکت کن، برو نماز جمعه. چون این زیلر دارد، این روایت دلالت بر تهدید نمی کند. این روایت که می‌فرماید ولتکن ولیکن فراغ که من الغسل قبل الزوال اعمه، یا از این باب که آخر الزوال است با که مفید به حال او، یا از این باب که من میگم قبل از زوال دیگه تمام کرده باشی، از بابی که خب بعد بتونی بری به نماز جمعه با غسل نماز جمعه رو بخونی که فضیلت داره، برای اون میگم ولیکن ولیکن فراغ من الغسل از باب مقدمه بعدیه، فراغت از غسل قبل از زوال باشه، فاذا زالت آماده باش، برای آمادگی میگم فاذا زالت فقم حرکت کن به سمت نماز جمعه مع السکینت و الوقار. این کجاش واضحاته؟ میخواد بگه شما که میخوای بری نماز جمعه، وقتی میخوای بری نماز جمعه قبل غسلش کرده باشی که نمازت با فضیلت باشد. بله داره دیگه، اونم معلوم میگه، میگه میتونید غسل را بعد بیارید، میتوانید غسل را بعد بیارید که نمازتون بدون غسل جمعه باشه، میتونی هم قبلش بیاری. من که میگم قبلش بیار برای درک فضیلت نماز جمعه، نماز جمعه را با غسل بخوانی افضله، با اونم میسازه. این که فرموده این امر متعارفیه، امر متعارفیه که گاهی بله همینجور ما هم صحبت میکنیم که مثلا قبل از طلوع فجر بیدار بشو، قبل از طلوع فجر بیدار بشو، برو غسل بکن، بعد مشغول نماز شب بشو. این معناش نیست که غسل باید قبل از طلوع فجر باشه. این که میگم قبل از طلوع فجر بیدار شو، غسل بکن، بعد مشغول نماز شب بشو، برای نماز شب ترک نشه. این هم همین جوره، قبل از زوال غسل بکن، بعد برو نماز جمعه، برای که نماز جمعه با غسل باشه. این دلالتی بر مطلوب ندارد. مرحوم آقای خوی اضافه کرده که ثانیاً، جواب ثانی داده، ثانیاً این مستحبات است و در مستحبات اطلاق تقیید نیست. ما یه مطلقاتی داشتیم، الان گفتیم مطلقات میگه یوم جمعه غسل کن، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. این میگه غسلت قبل از زوال باشه، این رو باید حمل بر افضلیت کرد. ایشان فرموده که ثانیاً غسل جمعه از مستحباته و در مستحبات تقیید نیست. در بحث علم اصول بحث کردن حمل مطلق بر مقید در مستحبات عرفی نیست، چون مستحبات ذل مراتب است، مردم جمع محمولی میکنن، میگن ای افضل، مقید افضل. داستان حمل مطلق بر مقید اینه دیگه، دوران امر است که حمل کنی مطلق را بر مقید یا مقید را بر افضل الافراد، مطلق را به اطلاقش بگذاری. میگن در مستحبات چون مرا اما غلبه، گفتیم اساس کار غلبه یه، چون غالبا مراتب دارن مستحبات، عرف در اینجا مطلق را حمل بر مقید نمی کنه. از این مولایی که غالبا مستحبات ذل مرتبه صادر شده، در این ساعت فضل داره، در اون ساعت افضل، در اون روز افضل من الافضل، چون مستحبات این مولای ما ذل مرتبه، عرف اینجا خطابات به حکم اون غلبه عکسش میکنه، مطلق را حمل بر مقید نمیکند، مقید را حمل بر افضل المراتب میکنه. فرموده که غسل مستحب، غسل جمعه از مستحبات، او قاعده اینجا تطبیق میکنه. لیکن به ذهن ما اینه که درست است در مستحبات تقیید نیست، این درست است، ولی اینا موردیه، اینا غالبیه، باز که غالبا تقیید نیست. ما باید لسان خطاب را نگاه بکنیم، لسان خطاب گاهی ولو در مستحبات هست میگیم نه، نماز میگه بخوان، یک روایت میگه نماز شب بخوان، یک روایت دیگه میگه نماز شب رو مثلا مع طهاره بخوان. نه، اونجا ما نمیگیم نماز بی طهارت هم مستحبه، اینا موردیه، موردیه. اگر مولای فرمود غسل جمعه بکن، در یه خطاب دیگه فرمود ولتکن ولیکن غسل که قبل از زوال، فرن ظاهر در اینه دیگه، اون قرینه رو بگذاریم کنار، ثانیاً میخوایم جواب بدیم، گفته ولیکن غسل قبل از زوال، ظاهر شرطیته، ظاهرش اینه که میخواد محدد بکند اون غسل جمعه را به زمان خاص، چون تحدید امر باز متعارفیه که تحدید در شریعت ما، برای من عرفیت اون عر اون حمل بر افضل المراتب با این لسانها عرفیت نداره، حرف ما اینه. نه، مستعباد اونا جور نیست، خطابات اونا نماز شب بخوان با 40 تا مؤمن دعا کن، میگه ما با 40 تا مؤمن دعا کنی افضله. اون روایتی که میگه نماز شب بخون اطلاق داره، اون رو مقید نمی کنه. اینا عرفی مراتب، اما زمان، زمان مکان، اینا به ذهن تحدید میزه، تحدید میاد. خب اگر گفت 3 روز روزه بگیر با نذر، یه روایت دیگه گفت 3 روز روزه بگیر در نذر در مدینه، میگیم نه، ظاهرش تحدیده. حالا مکان نه، زمانش، فعلا زمانش ما گیر داریم. ثانیه ایشان که فرموده از مستحباته، نه، اون حمل بر مراتب را در این جور السنه ما باورمون نشده. خب بگذاریم، خودش بعضی جا خلاف این را میگفت، در اقامه میگفت شرط صحتش طهارته، همین ذهن ما را اونجا میگفت دیگه، ما باز اونجا میگفتیم نه، خطابش اینجوری نیست. ما هیچ وقت اشکال کلی نداریم، ما میگیم موردیه، باید هر مورد را نگاه کرد. خب مهم نیست، نه، در مستحبات ارشاد را قبول نداره ایشون، در هم او را میگفتیم خلاف و هر چیز جای دیگه میگه. و امبل تفصیل نه، ما میگیم موردیه، مورد را نگاه کنیم متفاهم. آره آره. اما روایت دوم روایت سماع است، عیب نداره، واجبون یعنی مستحب دیگه، مستحب اکید رو حلش کردین دیگه، بر نگردید به قبل. اما دهم، بابا همو تفریح ها رو حل کردید. باب دهم، روایت دوم روایت سماعت، باب 10 حدیث 3، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد یعنی سفار سند تمامه، عن یعقوب ابن یزید از ثقات، عن ابن ابی عمر، عن جعفر ابن عثمان، عن سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام، فی الرجل لا یقتصل یوم الجمعه، رجل لا یقتصل فی یوم الجمعه، یوم الجمعه فی اول النهار، قال یقضی آخر النهار، فعل لم یجد، اگر آب پیدا نکرد، فلیقضی من یوم السبت، جای نگرانی نیست دیگه. گفتن این روایت دلالت دارد که آخر نهار قضاست غسل جمعه. حالا این زوال رو معین نمی کنم، ولی به طور با حکم روایت تا زوال وقتش هست، اول نهار وقتشه، آخر نهار میگه که یقضیه، قضا بکند، قضا یعنی وقتش خارج شده است. همانطور که یوم السبت میگه یقضیه، چطور روز شنبه قضاست، آخر النهار هم قضاست. اینم وجه ثانی برای اینکه تقیید بزنیم اون روایاتی را که مثلا الان این مستحبات ها، ولی ما تقیید میزنیم عنوان، اگر عنوان یقضی ظهور در قضای اصطلاحی داشت ما تقیید میزنیم. اول نهار اول روز دیگه تا زوال به حکم و روایت. اصلا مهم نیست، مهم اینه که آخر نهار قضایه. حالا اول نهار کیه ولش کنید، اون بحثش تمامه. اینم که فرما، اینم روایت ثانیه‌ای که بهش استدلال شد. این روایت ثانیه را مرحوم صاحب حدایق از دو تا بحث سندی دلالی، از نظر سندی مرحوم صاحب حدایق گفته موثقه، موثقه سماعت ابن مهران که خود سماعت جزء منشیه هستی. خب مرحوم آقای خویی فرموده که این که گفته موثقه وجهی نداره، لعل وجهشی بوده که ابن ابی عمر راوی جعفر ابن عثمانه و ابن ابی عمر لا یردی و لا یرسل الا ثقه، ولی فرموده ما این وجه قبول نداریم، پس جعفر ابن عثمان که مردد است بین ثقه و ضعیف وجهی برای تعیینش نیست. از ناحیه جعفر ابن عثمان فرموده روایت ضعیف السند است. حالا که ببین فرمایش درست نیست دیگه، در معجمم وقتی رجالی شده بحث کرده جعفر ابن عثمان، همون جعفر ابن عثمان رواسیه که در حق او و برادرش و اینها گفتن کلهم ثقات، معروف و مشهور اینه. اون یه جعفر ابن عثمان دیگه هست که نامعروف، جعفر ابن عثمان، بله جعفر ابن عثمان، یک دونه روایت براش پیدا نشده، را یک جعفر ابن عثمان دیگه ای است که نامعروف است و نامشهور. بله شخصی که در سند قرار میگیره انصراف داره، به همون که معروفه روایت زیاد داره، روایت زیاد داره راوی زیاد داره، همین جعفر ابن عثمانه. مثل که الان اگر بگن آقای بروجردی منصرف مشهوره، اینا هم انصراف مشهور داشتن. ازا از جهت سندی ما مشکلی نداریم، حرف صاحب حدایق درسته که فرموده موثقه، اما از در دلالت نه، دلالتش ناتمامه. این روایت وقتی دلالتش تمامه که یقضیه فی آخر النهار به معنای همی قضای اصطلاحی باشه، به معنا اتیان العمل فی خارج وقتهی، اگر بی معنا باشه حق با شماست. ولیکن یقوی در اصطلاح روایات این ماده قوا، در اصطلاح آیات شریفه، در اصطلاح روایات به معنای اتیان به خود عمل است، و همچنین در لغت به معنای اتیان به خود عمل است. نظام ما میگیم از این اون یه واقعا اون تا زوال نگاه گفت، اون خبر نداشت تا کیه، از سوال کرد آقا اول روز نشد غسل کنیم چه کار بکنیم، حضرت فرمود خب آخر روز نشد آخر روز دیگه انجام بده. این به معنای مجرد اتیانه، اینه که نه اونم مجرد خواهیم گفت این را در روز شنبه هم خیلی ها گفتن که نیت ادا و قضا نکنه، اصلا قضا در نماز غسل معنا نداره، همش قوایه، قوایه به معنای اتیان، یقویه یعنی بیارد او را آخر نهار، نتونست بیاره یقویه یوم سب کفانا، کفانا اجمال این خطاب، همی که یقوی ظهور نداشت مخصص منفصله، در علم و اصول بحث کردیم مخصص منفصل اگر مجمل شد اجمالش به عام سرایت نمی کند. او که می گفت قسل یوم الجمعه، هم صبح هم اول را می گرفت هم آخر، او به حال خودش باقیه، این نمی تواند تقیید بزند، نه یقضیه کلن به معنا حتی یوم السبت یقضیه. بله بله، پنجشنبه چجور نسته که میگر قسل جمعه می کنه. بابا غسل جمعه وقتش ممتد است، غسل جمعه وقتش هم از او بر، غسل جمعه هم از پنجشنبه منتال من اعوض الما، و هم غسلی که به طور طبیعی باید روز جمعه برای اضافه غسلی که اتیانش در جمعه افضل است به اون عنوان، یا اصل تشریعش مال روز جمعه بود که خوندیم، اینا تسمیه. من غسل جمعه میکنم روز شنبه، بابا روز شنبه غسل جمعه میکنم قواعنم معنی نداره، اگر بنابش قواعنم غسل جمعه نیستی قضا بشد، بابا غسل شنبه قضا معنی نداره. بازم عنوان صدق، اگر عنوان صدق میکنه ادا و قضاست. و خب اینه که قوای اون است نه خود اون، چهار رکعت قوای اون است. اینه که یقویه اولا ظهورش در مطلق الفهم، عرضم خدمت شما قضاء نماز ظهره. خب اینه که بگذاره، مهم نیست. یقویه قضا نه، میگم چطور غسل جمعه صدق میکنه ولی انجام داد غسل جمعه رو، روز شنبه هم انجام داد غسل جمعه رو. بابا یقویه به معنای لغویش هم روز پنجشنبه صدق میکنه هم روز شنبه. هر دوش تو ذهن شما نگاه کنید، این روایت رو نگاه کنید، در اصطلاح روایت بازی رو تتبع بکنید، همینجوره قوا یقوی غالبا به معنای مجرد الاتیانه. این اصطلاح فقهاست که قضا، اصلا کلمه ادا تو روایات نداریم، این اصطلاح فقهاست که قوایی درست کردن، ادایی درست کردن. اینه که گفتم غالبا غیر از دو مورد که مال شهر رمضان است، غیر از یکی دو مورد، معمولا یقویه قواهو به معنای عطاهویه. خب مهم نیست، اینم روایت سوم. روایت چهارمی هم همین روایت سوم که میشه چهارمی این باب، موثقه ابن بکیره، از نظر سندیج مشکل نداره و به اسناد شیخ طوسی، عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن حسین، عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن عبدالله ابن بکیر، عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام، قال سألت عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه، فاته الغسل یوم الجمعه. ما یقوی الصلاه، بله خواه ابنم گفتم دیدم بعضی حکم گفتم حالا مثال زدم، گفتم یکی دو مورد هست، تازه اونجا همین جوره ها یقوی معلوم نیست اونجا قضای اصطلاحی باشه، یعنی انجام وقتی که هوش آمد انجام میده. خب گفتم یقوی بعضی جا هست غالبا اینطور نیست، تازه در همون جا هست جای مناقشه داره که یقوی یعنی یعتی بهی، مریض ازا اقمیزه یقوی یعنی یعتی به نماز. چه گفته قوا؟ قضا یعنی چه؟ بله خواب اینه که وقت رضا وقت رو میگیره دیگه، وقت هم شاهد همینه، اقمیه وسط وقت به حال آمد یقوی بازم. قال اطلاق داره همه رو میگیره. قال سألت عن رجل فاته الغسل یوم، هر چیز خیلی مهمی نیست، عیبی نداره. سألت عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه، با یک کلمه قوا نمیشو اطلاقات را ما رفعیت بکنیم، قوا روشن نیست. خب یک کم صبر بکنید ببینیم، بعضا گفتن تا آخر هفته میتونم، نمیتونم. ما میگیم دلیل نداریم، ها نه که رجاءن عیبی نداره، دلیل نداره، دلیلش تا شنبه آمده. روایتم بابا مفتابه کل، فقط یه نفر گفته تا آخر هفته، همه همینجور میگن. بابا وقت شنبه رو شرع مقدس به جمعه ملحق کرده، از او برم پنجشنبه رو بی ملحق کرده، گفته در هر سه وقت غسل جمعه مشروعه بدونی که قوا هم باشه. خب اینه که سألت عن رجل صاح بله دیگه درسته اینه چرا؟ بابا میگه اگر دو رکعتی نخوندم و دو رکعتی رو بیاره اونجا همی قضایی فعلا بابا فوت شده میگه دوباره او رو بیاره یقوی میگه خارج وقت همون رو بیاره دوباره مثل همون جور که فوت شده بیاره خب قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعه این چیزی نداره خواستیم تمامش بکنیم بحث بعد برسیم طولش میدید نه نکته علمی نداره سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعه میگه که روز جمعه غسل ازش فوت شد حضرت فرمود خب یتصل ما بین و بین اللیل فین فاته اقتتل یوم السبت گفتن که ظاهر چون که او سوال کرد که فاته الغسل یوم الجمعه روشن نیست فاته الغسل یوم الجمعه یعنی کل یوم الجمعه غسل رو نیاورد یا همون اول النهار الی الزوال این مجمله لیکن از جواب معلوم میشه که سؤالش مربوط به قبل از زواله چون حضرت فرمود یقتصل ما بینه و بین اللیل از جواب معلوم میشه سؤال مال قبل از زواله ان رجل فاته الغسل یوم الجمعه حضرت فرمود یقتصل ما بینه و بین اللیل اگر یقتصل ما بین و بین اللیل معلوم شد تمام روز جمعه از بین نرفته دیگه پس فاتهو یعنی قبل از زوال یقتصل ما بین و بین اللیل قرینه است از جواب میفهمیم که سؤال او که گفته فاته الغسل یعنی فاته الغسل اول النهار ربطیمون نداره من سب نداره چی میگید شما میگن حضرت میگه بابا او میگه غسل یوم الجمعه از دست رفت حضرت میگه خب تا شب غسل بکنه پس معلوم شد که میگه از دست رفت یعنی قبل از زوال انجام نداد قبل از زوالش از دست رفت و الا اگر معناشی باشه که از دست رفت یعنی هیچ غسل نکردم معنا نداره حضرت بفرماید یکتصل ما بین و بین الله ما بین او بین روز جمعه میگه و بین الله چی میگید شما خواب اینه که ایجور تقریب کردن استدلالی بیم روایت را معلوم آقای خوی جواب بل وقت اینجور تطمیمش کردن گفتن سوال اینه که فوت شده است قبل از زوال سوال اینه به قرینه جواب یه مقدمه این که اوجور سوال می کند میگه آقا فوت شد قبل از زوال فوت شد این ارتکازش اینه که پس وقت تا زواله فوت شد معلومش ارتکازش اینه که قبل از زواله این ارتکاز رو حضرت رد نکرده است پس معلوم میشه که وقت غسل جمعه قبل از زواله سوال را حمل کرده بر قبل از زوال به قرینه جواب قبل از زوال دلالت داره که ارتکاز و اینه که میگه آقا وقتش تا زواله چون گفته فاتهو قبل از زوال معنیش ارتکاز و اینه که آخر وقت زواله این ارتکاز را حضرت ردع نکرد گفت خب بعد از زوال بیارد از این که ردع نکرد این ارتکاز را معلوم میشود که پس آخر وقت غسل جمعه اول زواله این تقریب استدلال به این موثقه ابن بکیر مرحوم آقای خوی جواب داده فرموده درسته ارتکاز او این بوده که آخر وقت زواله لذا تعبیر کرده به فاته او فوت شده است معلوم شه که تو ذهنش بوده که تا زواله دیگه ولیکن فرموده درسته که ارتکازو اینه که قبل از زواله ولی حضرت با جوابش ارتکاز رو رد کرد، نه که امضا کرد. حضرت فرمود نه بابا، وقتش تا آخر زو تا غروب یقتصل ما بین و بین اللیل. جواب حضرت رد ارتکاز اونه و فرموده که پس این روایت دلالتی ندارد که وقتش قبل از زواله. این فرمایشی که در تنقیح فرموده. ولیکن در ذهن ما اینه که اینم خب لا بعصبه، ولی تو ذهن ما جواب بهتر اینه که این که سوال کرد ان رجل فاته الغسل یوم الجمعه، ظاهرش اینه در کل روز جمعه غسل نکرد، ظاهرش اینه. ما بی ظاهرم اخذ میکنیم، منتها میگیم حضرت مقدمتن برای اون فعن فاته مقدمتن فرمود یقتصل ما بین و بین اللیل، وقت تمام شد دیگه، میخواستیم تمام بشه نشد تمامش بکنیم، تتمه کلام پس فردا انشاءالله.